پیتبول پیتبول.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران. همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
ایده بدهید، جایزه بگیرید.
شما بگید ما میسازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی، در غرفه‌های شبکه‌های رادیویی منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم.
ایده بدید، جایزه بگیرید.
ایده‌هایتان را بشنوید.
منتظر دریافت ایده های شما هستیم. رادیو صدای مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با طلیعه فجر 44 انقلاب اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می نماید. پویش پیشرفت در حوزه های روستایی و عشایری، پیشرفت های مد نظر خودتان در زمین های امکانات، ابزارالات، کیفیت کشت و برداشت، مقایسه اماکن مثل مساجد و مدارس روستاها، سطح زندگی روستایی و عشایری در 44 سال گذشته را برای ما ارسال کنید. تصویری از سالهای قبل با ذکر عدد سال و یک تصویر از زمان حال برای ما بفرستید و مواردی که زندگی روستایی و عشایری شما در این سالها در آن پیشرفت داشته را مشخص نمایید. شما می توانید محتوای پیشرفت های مد نظر خود را در قالب عکس یا فیلم کوتاه 1 الی 2 دقیقه‌ای در پیام رسان های ایتا، روبیکا، بره و سروش به شماره 0919-970-8720 ارسال نمایید. 44 کمک هزینه سفر کربلا معلا، 44 کمک هزینه سفر مشهد مقدس، 44 کمک هزینه سفر قم و جمکران و صدها جایزه دیگر. مهلت ارسال آثار 22 بهمن ماه 1401. وزارت جهاد کشاورزی، کمیته روستایی و عشایری دهه فجر.
ممنونم از همراهی شما همیاران گرامی. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو میشنوید. در این فرصت مهرانه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
دکتر منصور توها، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمان ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم، که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
متخصص طب سالمندی، سرپرست اداره آموزش در دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه، سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده. از شما شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که با رادیو سلامت برنامه مهرانه همراه هستید. طبق روال این برنامه امروز هم گفتگوی خواهم داشت با یکی از زنان موفق سرزمینم و امروز خانم جوانی، خانم دکتر راحله علی مرادزاده با تخصص طب سالمندی. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر علی مرادزاده عزیز.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صحبت ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم خانم دکتر. امروز گفتگوی ما با شما قدری متفاوت از گفتگوهای کارشناسی ما در برنامه‌های دیگر است. از این جهت امروز در خدمت شما هستیم که می‌خوایم راجع به این بفرمایید مقدار دوستانه‌تر و شاید خصوصی‌تر اگه اجازه بفرمایید که چی شد خانم علی مرادزاده جوان تخصص طب سالمندی رو انتخاب کردن و با این همه مشغله چطور میتونن به زندگی مشترکشون برسن با این همه مسئولیت؟
واقعیتش اینه که این سوالی که شما مطرح کردید رو خیلی ها از ما میپرسن و شاید وقتی میگیم متخصص طب سالمندی یک باور و اندیشه در ذهن افراد ایجاد میشه که فرد در واقع متخصص هم باید سن و سال بالایی داشته باشه. ولی واقعیت امر این نیست و در واقع یکی از اهدافی که شاید باعث شد من رشته تخصصی طب سالمندی رو انتخاب بکنم، در واقع در دوران پزشکی عمومی ما خیلی از بیماران سالمند که معمولاً بالای 60 سال، 65 سال، 70 سال محسوب میشن افراد سالمند رو دیدم که یک سری مشکلات ویژه‌ای دارن که شاید خیلی مورد توجه مثلا گروه تخصصی قلب یا مثلا گروه تخصصی ریه یا گروه تخصصی رشته‌ای این چنینی مورد توجه قرار نمیگیره و احساس میکردم که لازمه که ما سالمندان رو مثل بچه ها که ما متخصص طب کودکان داریم، متخصص نوزادان داریم، انگار که این گروه سنی هم به واسطه یه سری تغییراتی که به واسطه سن براشون ایجاد میشد انگار باید ما یه مراقبت های ویژه تری برای این گروه سنی میداشتیم و این منو کنجکاو کرد برای این که ببینم واقعا میشه کمک بیشتری به افراد سالمند کرد یا نه. و وقتی که وارد رشته طب سالمندی شدم واقعا متوجه شدم که یک گروه سنی خاص و ویژه هستن که از گروه سنی در واقع 15 سال تا 60 سال که گروه سنی بزرگ سال ما هستن متفاوت میشن به دلایل خیلی زیاد. ما همیشه توی فرهنگمون بوده که بزرگترها در واقع حکیم هستن، بزرگترها چراغ خانه هستن، بزرگترها برکت خانه هستن و برای همین بودنشون خیلی مهمه، ولی کیفیت زندگیشون و با کیفیت زندگی کردنشون برای من یکی خیلی مهمتره. بعد همین سعی کردم که وارد این رشته که میشم در کنار همه تبابتی که به هر حال همکاران دیگه ما تو سایر رشته‌های دیگه دارن کسب میکنن، ما یاد بگیریم که کرامت و کیفیت زندگی فرد سالمند رو بتونیم حفظ بکنیم.
درود بر شما سیار علی. خانم دکتر علی مرادزاده عزیز، به عنوان یک خانم جوان که تونستید این دستاوردهای علمی رو به این خوبی کسب کنید و در عنفوان جوانی به عنوان متخصص طب سالمندی مطرح هستید، میخوام این رو برای من باز کنید. یه مقداری شاید دیدگاه ها متفاوت باشه، خیلی ها فکر میکنن که باید حتما به اون درجه از تخصص و اون به هر حال مدارج علمیشون برسن بعد اقدام کنن به ازدواج. شما متأهل هستید دیگه، درسته؟ خب به عنوان یک همسر نقش همسری دارید، شاید اگه برگردید به خانواده باز هم نقش دختری خانواده رو دارید و حتی نقش عروس یک خانواده دیگر رو هم ایفا میکنید. چطور جمعی این نقش ها رو در کنار نقش پزشکیتون میتونید مدیریت کنید با این همه مسئولیتی که دارید؟ در دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستید، سرپرست اداره آموزش هم هستید، چطور میتونید اینا رو مدیریت کنید و اینقدر خوب هم بدرخشید؟
خواهش میکنم بزرگوارید لطف شما. من فکر میکنم که ما آدم ها قابلیت های خیلی 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 زیادی داریم.
بله.
و من مطمئنم همه کسایی که صحبت من رو میشنوند حتما خودشون تجربه کردن. وقتی برای کاری در واقع یا چند تا کار میخوان و مجبورن و یه اجباری رو احساس میکنن، خیلی راحت همه میتونن مدیریتش بکنن.
درسته.
و چند تا کار رو با هم انجام بدن. من معتقدم آدم ها با توجه به اون پتانسیل بالایی که دارن، هر چقدر پرمشغله تر باشن، اتفاقا به نظر من برنامه ریزی و نظم زندگیشون خیلی بیشتره.
بیشتره.
چون
درسته.
در واقع قدر اون زمان و وقت رو بهتر متوجه
میشن. درسته.
پس وقتی آدم یه برنامه ریزی منظم داشته باشه که مثلا ساعت خوابش و ساعت بیدار شدنش بر اساس یک برنامه مشخص باشه، یه سری ساعت‌هایی رو هم در واقع ما می‌ذاریم که آره بتونیم با خانواده معاشرت بکنیم و خانواده رو ببینیم، اما بازم در کنار همه اینها من معتقدم که همسر نقش مهمی داره در زندگی، چه برای خانم‌ها چه برای آقایون. و اگر همسر همراه نباشه و گاهی وقتا ممکنه اون هم عدم همراهی همسر مانع موفقیت بشه. شما فرمودین که شاید خیلی ازدواج رو به تعویق بندازن، من اصلا توصیه نمی کنم، ولی تنها پیشنهادم اینه که یک همراه واقعی پیدا بکنن.
بله.
که بتونه اون همراه در تکاملش و در سیر مسیری که هم آقا هم خانم برای رسیدن به تکامل در واقع طی میکنن،
بله،
بهشون کمک بکنه، مانع نباشن و همراه باشن.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم علی مرادزاده عزیز.
خیلی ممنونم.
تندرست باشید، عاقبت به خیر باشید و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و سپاس از شما مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی که همچنان این شبکه تخصصی یعنی رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. با اعلام ساعت 8:15 دقیقه ازتون دعوت میکنم در این فرصت به ایرانی رو شنونده باشید.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای مالجه است؟
آری.
طب ایرانی
فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه طب ایرانی رادیو سلامت رو شما میشنوید و از همین لحظه برنامه رو آغاز میکنیم. در این برنامه راجع به طب ایرانی صحبت میکنیم و سوالات شما رو میپرسم. در این برنامه هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه فرزاد محمدی. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف میشنوید. علیرضا رستم‌پور صدا بردار محترم برنامه و سرکار خانم خضری هم تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. تلفن 0-21-22-65-28-76 و پیامک 3102. سوالات خودتون رو در مورد بیماری‌های قلبی و سلامت قلب و عروق و طب ایرانی یا همون طب سنتی میتونید این برنامه مطرح کنید. مهمان و کارشناس این برنامه دکتر مینا موحد، متخصص طب ایرانی. خب این برنامه میخوایم راجع به طب ایرانی و بیماری های قلبی و عروقی صحبت کنیم و دکتر موحد هم که مهمان برنامه هستن، که هفته پیش هم خانم دکتر راجع به این مطلب صحبت کردن و حالا ما قسمت دوم میخوایم با خانم دکتر صحبت کنیم. دکتر موحد خوش آمدین، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنونده های خوب، صبح همگی بخیر باشه. به بیماران قلبی توصیه میکنم حتما سعی کنن یه مقدار صبح زودتر بیدار شن و از طراوت صبحگاهی قلبشون رو تقویت بکنن.
دکتر موحد، صبح زود طب ایرانی رو فکر نمی‌کنم 8 صبح باشه، یکم زودتره نه؟
بله، قاعدتا از بعد از حتی از قبل از طلوع خورشید. ولی حالا اگر که عزیزان سعی بکنن حالا توی این فصل همون ساعت 7 تا 8 حد اکثر بیدار بشن هم اثر بخشی خیلی مفیدی داره قطعا.
و میتونم برنامه ما هم گوش بدن، سوالاتشو بفرستن.
خب
دکتر موحد، میدونم هفته پیش شما مبحث بیماری قلبی و عروقی رو شروع کردین از دیدگاه طب ایرانی و راجع به تغذیه صحبت کردید و خب چون همیشه سوالاتم زیاده، من برای اینکه بتونیم مطلب رو با شما به یک سرانجام برسونیم ازتون خواهش میکنم نکات باقی مانده رو بفرمایید، بعد من سوالات رو مطرح کنم و با شما وارد صحبت میشیم. در خدمت شما هستم.
قبل از اینکه من وارد بحث اصلی بشم، فقط میخوام یه نکته‌ای رو خدمت همه بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های قلبی هستن عرض بکنم که درسته که بیماری‌های قلبی بسیار شایع و بعضن خطرناک هم هستند، اما خدا رو شکر راه‌های پیشگیری بسیار بسیار مؤثر هست. حالا به غیر از اون بخش ژنتیک که در واقع کاری از دست ما بر نمیاد، تو بقیه زمینه‌ها میتونیم خیلی قوی عمل بکنیم و ابتلا به بیماری‌های قلبی رو در خودمون به حداقل ممکن
درست.
دفعه پیش در مورد تغذیه صحبت کردیم، غذاها و ادویه هایی که برای قلب مفید هستن و غذاها و ادویه هایی که برخلاف تصور مردم ممکنه برای قلب خیلی مفید نباشن و اونها رو ذکر کردیم. امروز میخوام در مورد هوا صحبت بکنم و تأثیری که هوا میتونه روی قلب داشته باشه. خب بهترین هوا، هوای معتدل در گرمی و سردی هست. هوایی که گرم باشه به قلب آسیب بیشتری میرسونه، چون قلب نیاز به ترویح داره، نیاز داره خنک بشه. قلب مزاجش گرمه و در واقع باید ما یه فنی داشته باشیم که اون فن هوای خنک هست. هوای خنک مطلوب، به دور از آلودگی، گرد و غبار، دود و اینجور مسائل. ولی هوای گرم عمدتاً به قلب حال خیلی خوشی رو منتقل نمی‌کنه. بنابراین به این مسئله باید توجه داشته باشیم. خب هوای آلوده هم باعث تغییر مزاج قلب میشه و میتونه باعث حتی فاسد شدن مزاج قلب بشه. سعی کنیم توی هوای آلوده کمتر در معرض آلودگی قرار بگیریم و از غذاها و داروهایی که باعث میشن آلودگی از بدن دفع بشه و اثراتش موندگار نشه بیشتر استفاده بکنیم. یه نکته دیگه هم در مورد هوا این هستش که هوای مرطوب هم به خصوص رطوبتی که توی مزرعه ها، به خصوص مزرعه های برنج، شالیزارها،
بله،
نیزارها یا حالا کشزارهایی که به خصوص گردو و انجیر اونجا به عمل میاد، اینها هم تأثیرات خیلی مطلوبی بر روی قلب ندارن. به خصوص بیماران قلبی به این موضوع یک کوچولو بیشتر توجه داشته باشن، قطعا میتونه خیلی کمک کننده باشه. از بحث هوا که بگذریم، در واقع در مورد اثراتی که هیجان‌ها و مسائل روحی روانی میتونن روی قلب داشته باشن که همه قطعا تجربه کردن، باید صحبت بکنیم. خب تا جایی که امکان داره ما باید از غصه و استرس دور بمونیم، گرچه قسمتی از اون واقعا دست ما ممکنه نباشه و ما نتونیم عوامل رو تحت کنترل خودمون در بیاریم. باید سعی کنیم آستانه تحمل خودمون رو با هر روشی که میتونیم بالا ببریم. به عنوان مثال از هر کاری که انجام دادنش برای ما خوشایند نیست سعی کنیم دوری کنیم و بریم به سمت کارهایی که برای ما نشاط آوره و دوستی و همصحبتی و نشست و برخاست با افرادی که برای ما لذت بخش و دلنشین هستند رو توی برنامه‌های زندگیمون سعی کنیم بیشتر بگنجونیم. به تفریح‌های سالم بیشتر توجه بکنیم. توی بحث در واقع فعالیت و ورزش، نکته که بسیار حائز اهمیته اینه که بی‌تحرکی خودش یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی حساب میشه. اما از اون طرف هم فعالیت بیش از حد برای افرادی که به خصوص ممکنه یک مقدار عوامل خطر بیماری‌های قلبی رو داشته باشن باید بسیار با احتیاط صورت بگیره و نباید خیلی فعالیت به صورت سنگین باشه، چون فعالیت سنگین به منزله این هست که ما داریم به قلبمون فشار بیشتری میاریم، قلبمون نیازمند خونرسانی بیشتری هست و اگر خدایی نکرده تنگی عروق کرونر، عروقی که به قلب ما خونرسانی میکنن، وجود داشته باشه، این باعث میشه که قلب تحت فشار قرار بگیره، اکسیژن و خون کمتری بهش برسه، مواد زائدش تلمبار بشن و برای قلب این مسئله درد آور هست و باعث ایجاد دردهای قلبی میشه که در واقع آنژین‌های قلبی،
بله،
در واقع نامگذاری میشن. خب این آنژین‌های قلبی اگر شدید بشن، تکرار بشن، ممکنه منجر بشن به سکته قلبی یا همون انفارکتوس قلبی. بنابراین باید خیلی حواسمون باشه، فعالیت رو به تدریج شروع بکنیم، با توجه به توانایی بدن خودمون شروع بکنیم و آروم آروم اون رو افزایش بدیم. و فعالیت خوب هم فعالیتی هست که قطعاً باعث افزایش قابل قبول ضربان قلبی بشه اما باعث احساس ناتوانی در ما نشه. یعنی اگر من دارم میرم ورزش میکنم و بعد دچار احساس خستگی شدید میشم به نحوی که نیاز دارم بخوابم یا دچار درد بدنی خیلی شدیدی میشم یا باید حتما بیام یه چیزی رو بخورم، این نشون میده که اون ورزش برای من مفید نبوده. و من به بیماران توصیه میکنم که حتما به تدریج این فعالیت رو شروع کنن و آروم آروم متناسب با افزایش تواناییشون سطح ورزش رو افزایش بدن. اینکه میزان ضربان قلب مطلوب ما در ورزش چه مقدار باید باشه یه فرمول داره که این فرمول رو من اینجا خدمت شنوندگان عزیز ارائه میکنم. خیلی راحته، ما عدد سنمون رو اول باید از عدد 220 کم بکنیم. به عنوان مثال برای یک فرد 50 ساله 220 رو در واقع منهای 50 اگر بکنیم میشه عدد 107.
107.
حالا تقریبا به میزان 70 تا 80 درصد این 170 میشه میزان ضربان، حد اکثر میزان ضربان قلب در زمان ورزش که فکر میکنم میشه حدود چقدر میشه 100
کنید من یه کمکی بگیرم خانم دکتر از ماشین حساب، چون خب که دقیق بتونیم اعلام کنیم
126 فکر میکنم میشه،
یعنی تا 126 میتونه ضربان قلبش که خیلی بالاست. درست،
حد اکثر از اون بالاتر دیگه نباید بره. بنابراین باید این موضوع رو لحاظ بکنیم که به قلب ما آسیب، چون هدف اون اینه که ما قلب رو حمایت بکنیم، خدای نکرده قرار نیست که بهش فشار وارد بکنیم. یه نکته خیلی مهمه دیگه که خیلی هم شایعه، بحث خور و پف هست. عزیزانی که توی خواب خور و پف میکنن که به خصوص در آقایون شایعه تر هست، به خصوص افرادی که دچار اضافه وزن هستن، به خصوص چاقی قبقب دارن. البته ممکنه که فرد لاغر هم باشه ولی خور و پف رو داشته باشه. این افراد حتما باید پیگیری بکنن، چون گاهی اوقات خور و پف نشون دهنده یه سری از مشکلات جدی قلبی ریوی هست. گاهی اوقات خور و پف علتش این هست که فرد در خواب دچار یک وقفه کوتاه مدت تنفسی میشه که بهش میگن آپنه. یه آپنه کوتاه مدت، بعد فرد با خور و پف در واقع میخواد این رو جبران بکنه و خب این آپنه‌ای که در هنگام خواب اتفاق میفته، قطع تنفس در هنگام خواب، میتونه باعث تشدید مشکلات قلبی بشه. بنابراین من توصیه‌ام این هست که عزیزان حتما یک بررسی اولیه برای پیگیری علت و درمان خور و پف خودشون انجام بدن و بعد از اون سعی بکنن که در طی شبانه روز حداقل 7 ساعت خواب با کیفیت داشته باشن، که ترجیح ما هم این هستش که خواب شبانه باشه. خواب روز خیلی خواب مطلوب و مؤثری نیست، مگر اینکه فرد ناچار باشه کمبود خوابش رو در طی روز جبران بکنه.
درسته.
یه سری مسائل دیگه هم وجود داره، از این قبیل که فرد ممکنه مثلا مشکل خواب داشته باشه و به خاطر مشکل خوابش مجبور باشه دارو استفاده بکنه. حالا فرق هم نمی کنه چه داروی گیاهی و چه داروی شیمیایی، باید به بحث تداخلات این داروها با داروهای قلبیمون توجه بکنیم. یعنی میخوام بگم ما سر خود حتی داروی گیاهی هم استفاده نکنیم. عزیزانی که دارن داروی قلبی استفاده میکنن، مثلا از دمنوش گلگاو زبون یا سنبل لطیف که خیلی هم معروفه، بله، خواب‌آورهای خیلی خوبی هم هستن، نمیتونن سر خود استفاده بکنن، حتما باید تحت نظر متخصص مربوطه باشن. اتفاقا من خودم به بیماران قلبیم که مشکل خواب دارن داروهای تجویز میکنم که نه تنها آرزه و تداخلی با داروهای قلبیشون نداشته باشه، بلکه باعث تقویت قلب و بهبود عمل کرده عضله قلبشون هم بشه. این موضوع خیلی اهمیت داره. خب.
ما صحبت کنیم در مورد طب ایرانی و سلامت قلب و عروق و بیماری های قلب و عروق. شما هم سوال پرسیدین، سوالات شما رو هم میپرسم و مهمان برنامه ما هم سرکار خانم دکتر مینا موعد هستن که متخصص طب ایرانی.
طب ایرانی پنج شنبه ها ساعت 8:15 دقیقه. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
خب راجع به بیماری های قلبی و کلن سلامت قلب و عروق طب ایرانی صحبت میکنیم. پیامکمون 3102، تلفنمون 021 2265 2876.